تأمین مالی در حالا مراقبت های درمانی کجا مشخص میشه. یکی از موارد
تو حوزه اخلاق نوینه،
بله اینها اخلاق پزشکی،
اونایی که تو حوزه اخلاق پزشکی سنتی بود چه چیزایی بود؟
ببینید اصلا بحث اخلاق پزشکی سنتی که ما خیلی هم پزشکانمون در کشور خودمون، پزشکانی که شاید حتی به عنوان پدران علوم پزشکی ازشون یاد بکنیم، بحث پدر سالاری پزشکی خیلی درش مطرح بوده. تحت این عنوان که من همون ابتدا داشتم خدمتتون میگفتم بحث منفعت پزشکی که من مطرح کردم و بیمار اونجا ممکن هست مخالف باشه با اون چیزی که بهترین منفعت پزشکی رو بهش میرسونه، زمانی در واقع پزشک وقتی بر بالین بیمار حاضر میشد اصرار میورزید و تحمیل میکرد نظر خودش رو و اون تصمیم خودش رو بر بیمار و بیمار ناچارن باید میپذیرفت،
کاملا بی سلاح بود، اصلا بی سپر بود.
دقیقاً
حتی
دقیقاً.
شاید یک استقبالی هم بود از طرف بیمار که آماده بود اصلا تصمیم بگیر.
همین امروز هم ما داریم توی متون علمی که مثلا میگن ما دوست داریم بیمار خوبی باشیم، از اصطلاح بیمار خوب استفاده میکنن که ما مقابل حرف پزشک حرفی نزنیم، اگر پزشک چیزی گفت ما اطاعت بکنیم از صحبتش. یا حتی گاهی ما میدونیم که بیمارها هم میگن دکتر شما خودت انتخاب کن برای ما که کدوم بهتر هستش. البته اینجا خود بیمار داره این حق انتخاب رو در اختیار پزشک میگذاره و ابتدای امر این حق در اختیار خودش بوده که تصمیم گیری بکنه.
خب یکی پدرسالاری پزشکی دیگه.
بله بله بله. مفهوم حق وارد شد به پزشکی.
نه دارم سنتی رو عرض می‌کنم.
بله بله بله.
یعنی ساختار سنتی پدرسالاری پزشکی داره.
بسیار بر منفعت پزشکی متکی است و البته در مواجهات بالینی که من حرفه‌مند سلامت در مقابل بیمار و خانواده او قرار میگیرم، اون چه که مهم هست برای من پزشک و البته حتی برای خود بیمار فقط و فقط خود شخص بیماره. یعنی من اگر یک تصمیم میگیرم دیگه کار ندارم که چقدر از منابع سلامت اون سازمان یا اون محل رو، اون منطقه تحت پوشش اون منابع رو دارم صرف فقط یک بیمارم میکنم. جناب دکتر فروغی میتونن سهه بگذارن برای صحبت که خیلی از بیمارها همین در بحث کووید وقتی وارد بیمارستان میشدن و خب حالا در بعد به ورود تریاج انجام میشد، یعنی دسته‌بندی میشد که آیا اصلا این شخص نیاز به بستری داره در بیمارستان یا نه، اصرار میکردن که آقا ما رو برای مراقبت بیشتر بستری کنید. یا زمانی که میخوان ترخیص بشن از بیمارستان اصرار میکنن که نما چند روز دیگه هم توی بیمارستان بمونیم. خب اینجا فقط فرد بیمار رو ما داریم لحاظ میکنیم، در صورتی که این شخص دیگری ممکنه شایستگی بیشتری از نظر پزشکی، حالا از نظر همون ارزش هایی که خدمتتون در ابتدا گفتم، داشته باشه که اون تخت رو ازش استفاده کنه، از مراقبت هایی که در اون فضای بیمارستانی هست.
خب یعنی تو پزشکی سنتی شما به این استفاده از منابع برای یک فرد بیشتر متکی هستی، در پزشکی نوین میگید آقا ما باید در حقیقت برایند بگیریم.
به نوعی اصلا منفعت فردی تا حدی کمرنگ میشه و منفعت اجتماعی هم ورود میکنه به بحث تصمیم گیری ما. البته این صحبت هست که اصلا آیا پزشک باید این تصمیم گیری رو انجام بده که من به این فرد تخت آی سی رو بدم یا مثلا به فرد الف تخت آی سی رو بدم یا به فرد ب، آیا اصلا مسئولیت پزشک هست یا نه، باید یک سری کمیته های تشکیل بشن در بیمارستان. حالا فکر میکنم دکتر فروغی بتونن اینو در خصوص آی سی.
بله خوب همینم خوب. آقای دکتر ببینید ما الان بحثمون در اخلاق پزشکی نوین و اخلاق پزشکی سنتی و مستاق هاش هست. خب شما چه وجهی رو یا چه وجوهی رو در اخلاق پزشکی نوین اولویت میدید بر اخلاق پزشکی سنتی؟
اگر بخوام به این سوال با همین رویکرد تخصیص منابع بپردازم، مثال خیلی خوبش یه خورده برمیگردم عقب‌تر. چند سال پیش اگر خاطرتون باشه راجع به بیماران اسما که یک بیماری ژنتیکی هست در کودکان دیده میشه و همون اوایل زندگیشون بروز میکنه به شکل یک سری ضعف عضلانی که خیلی قادر نیستن کار خاصی انجام بدن، کم کم پیشرفت میکنه و متأسفانه ما این بیمارها رو از دست میدیم و خب خیلی تلاش ها و پژوهش های گسترده روی اینا در حال انجامه که داروهایی تولید بشه که بتونیم ما به اینها زندگی عادی رو برگردونیم، زندگی یک فرد عادی رو به اینها هدیه بکنیم. تلاش هایی که شده، داروهایی که در واقع الان در دسترس هست، خیلی خیلی داروهای گران قیمتیه.
بله.
یعنی من یه بررسی کردم از 750 هزار دلار در سال این هزینه هست تا 2 میلیون دلار. خیلی خیلی پر هزینه است.
بله.
به ازای هر تک دوز،
به ازای هر یک بیمار، بحثی که بود اون موقع خانواده های این بیماران عزیز تجمع کرده بودن که خب به حق هم طلب داشتن که وزارت خونه دولت بیان این منابع رو اختصاص بدن به بیماران اینها، اظهار نظری که وزیر محترم سابق کردن که خب ما داریم میسنجیم، یک طرف یک بیماری پرهزینه داریم که همون هم روشن نیست که آیا قرار پیش آگهی این به چه شکلی پیش بره، ما چقدر چند روز چند ماه چند سال میتونیم به عمر این افراد اضافه بکنیم.
بله.
از اون ور خب نیازهای خیلی گسترده‌ای در عرصه پزشکی داریم، در تخت‌های بیمارستانی، در بیماران دیالیز، در بیماران با داروهای خاص که اونجا میدونیم که این داروی خاص ممکنه که به این پیش آگهی خوب منجر بشه. ما مجبوریم بین این منابع تصمیم بگیریم، منابع رو به این سمت سوق بدیم یا به این سمت، کدومش از نظر جمعی منفعت بیشتری رو در بر میگیره. همونطور که خب توی کووید هم این مسئله خب خیلی پررنگ شد، به بحث در واقع میون اجتماع کشیده شد، ولی خب ما قبل این هم خیلی با این مسئله درگیر بودیم.
خیلی کاملا همیشه... فلسفی اینکه حق بله. فرد رو ما اینجا در نظر بگیریم و بگیم به عنوان یک انسان او باید درمان بشه، یا بگیم نه او درسته به عنوان یک انسان باید درمان بشه، ولی درمانهای اولویتمندتری نسبت به انسانهای دیگری هست که ما رو از درمان این یک فرد انسانی باز میداره. خب چه اولویت اخلاقی رو شکایت کرد؟
بله.
این بایدها و نبایدها چی میشه تکلیفش؟
یعنی وقتی ما در واقع فریم دوربین رو فقط روی فرد میگیریم، هر جانی ارزشمنده، جان هر انسانی ارزشمنده و برای هم پزشک، هم خود بیمار و هم خانواده بیمار ارزشمند، و ما نمیخوایم که این درمان رو از این فرد خاص دریغ بکنیم. ولی وقتی دوربین رو زوم اوت میکنیم میبینیم که اختصاص دادن اون منابع به این فرد خاص معنیش محروم کردن چند شاید چند هزار نفر از یک درمان عادیه، از سالهای عمری که داره از دست میره. و وقتی در مقام سیاست گذاری قرار میگیریم مجبور به انتخابیم، منابع همیشه محدوده. عرضم این بود که ما حتی قبل کووید هم همیشه تختهای ICU محدود هستن، هر تخت ICU که خالی میشه بیماران متعددی در صف اون تخت ICU هستن. حالا اینجا پزشک مجبور به انتخابه، ما ایدئال این هست که ما به تعداد اون بیماران تخت داشته باشیم، ولی همیشه منابع محدوده، مجبور به انتخابیم. باید اینجا تصمیم بگیریم که چه کسی شایستگی دریافت این خدمت خاص رو داره. اینجاست که اخلاق پزشکی نوین یکی از در واقع ابزارهایی که داره برای حل این چالش‌های پزشکی همین بحث تخصیص منابع هست.
چجوری تخصیص منابع آقای دکتر بازخوا، تخصیص منابع رو پزشک باید انجام بده یا یه کمیته بالاتر از او یا سیاست مدارانی که استلزاماً شاید پزشک نباشند؟ کدام یکی از اینها؟
تا پیش از این و البته در کشور خودمون و اونطور که حالا طبق مشاهدات فردی خودمون بار زیادی از این بر دوش پزشکان هست، و البته این چه تبعاتی داره؟ یکی بحث سوگیری هایی است که پزشک ممکنه داشته باشه در انتخاب فردی نسبت به فرد دیگر، میتونه هم نژادش باشه، میتونه جنسیت تأثیر بگذاره، یا اینکه حتی حالا این سوگیری ها سوگیری های ناخودآگاه هن، اگر سوگیری به صورت خودآگاه و با در واقع توصیه ای از خارج از اونجا که مثلا فلان شخص انتخاب بشه برای اینکه از اون منبع استفاده بکنه، یکی این بحث هست. اما یه بحث دیگری هم هست، تأثیری است که ما بهش میگیم خستگی تصمیم گیری یا خستگی اخلاقی.
بله.
این پزشک مدامن باید دست به تصمیم گیری بذاره در زندگی روزمرش، و بعد از یک مدتی چون که این تصمیم گیری ها منجر به گرفتن حیات از فردی و دادنش به فرد دیگر، یعنی همچین تصویری در ذهن ایجاد میشه، در واقع حیات رو داره از فردی میگیره به فرد دیگری اجازه زنده ماندن میدهد، این تصمیم گیری های سخت و دشوار باعث ایجاد یک آشفتگی در فرد میشه، باعث ایجاد خستگی تصمیم گیری و آشفتگی اخلاقی در ادامه میشه، که این بحث فرسودگی شغلی و البته فشارهای کاری که منجر به خودکشی هایی هم میشد میشه خب از این جنبه هم بهش نگاه کرد. اما اینکه فرد پزشک باید تصمیم بگیری یا کمیته ها، امروز کمیته های اخلاق در بیمارستان ها هستند، اینکه این کمیته ها حالا با چه ساختاری و به چه شکلی تصمیم گیری میکنند قابل بحث هستش، اما این تصمیم بر عهده کمیته ها هستش. اینکه چه دستورالعمل های این کمیته ها باید طبقش رفتار بکنند، خب قاعدتا از سمت وزارت مطبوعه یک دستورالعملی میاد، اما همواره دستورالعمل ها کافی نیستن.
خب یه خود مستقی بحث بکنیم، ما الان مشکلات جدی توی مراعات اولویت بندی های بیماری در همین موضوع کووید 19 داریم. این در بیمارستان ها به واسطه اینه که الان دیگه خستگی تصمیم گیری برای ما رخ داده و گویی که اینطور هست، یا اینکه نه از ابتدا ما اصلا متفتن به این قضیه نبودیم که باید به نحوی برنامه ریزی بکنیم که در 6 ماه آینده اگر این بیماری سویه جدیدش آمد و با یک در حقیقت پیک بدتری مواجه شدیم، اون تخصیص منابعمون رو بتونیم به سامان بکنیم. به نظر میاد که موضوع دومه، یعنی ما خیلی کمیته های اخلاق پزشکیمون یا تصمیم گیرندگان پزشکیمون در واقع در این حیطه با سیاستمندی هایی پیش نرفتن که ناظر به آینده نگری مواجهه با کووید 19 بتونن تصمیمات درستی رو برای اخلاق پزشکی یا برای اولویت مندی درمان بگیرن. درسته؟
دو موردی که حداقل به ذهن بنده میرسه، یکی بحث اولین هست که البته کمیته ها تشکیل شدند و تصمیماتی رو گرفتند، اما اینکه آیا اینها بر اساس فرایندهای درستی تصمیم گیری کردند، آیا با سپهر عمومی این تصمیمات رو به اشتراک گذاشتند؟ در واقع دو اصلی که در بحث مدیریت بحران، اخلاق مدیریت بحران مطرح میشه، بحث شفافیت و پاسخگویی، آیا این دو رو رعایت کردند؟ خب اینها سوالاتی است که باید به نظرم پرسیده بشه و تأمل بشه درش.
خب همین شفافیت پاسخگویی های دکتر فروغی به نظرتون چقدر موفق بوده ساختار سیاست مدارانه درمان در کشور؟
من فکر میکنم که یک مقدار نگاه اینجوریه که خیلی ما داریم در واقع خیلی با جمود برخورد میکنیم با این قضیه. اصلا این که ما داریم این رو میسپاریم به یک کمیته ای و نه به یک سری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها،
بله،
حاکی از اینه که موقعیت، هر موقعیت منفردی اقتضائات متفاوتی داره. یعنی نمیشه این رو به شکل یک مسئله زیستی یا یک مسئله اقتصادی یک پیشبینی کرد، یک دستورالعملی براش طراحی کرد و گذاشت در اختیار بیمارستان‌ها که خب هر موقعیتی که براش رخ میده بتونن به اون دستورالعمل مراجعه کنن و بگن که بله فرد شماره 13 اولویت بیشتری داره نسبت به فرد شماره 15 و ما این رو انتخاب میکنیم.
درسته.
موقعیت ها همه منفردن و در هر موقعیت خاصی اینجاست که کمیته ها وارد میشن و باید خب فرد به فرد، موقعیت به موقعیت بسنجن که توی این موقعیت خاص چه روی کردی مناسب تر.
سوال من همین... ببینید سوال من ناظر به بچه دیگریست، یعنی این که ما توی پاسخگویی در حوزه اخلاق پزشکی الان شفافیت رو در نظر گرفتیم، تصمیم گیری های ما در کووید 19 تونسته تخصیص منابع رو بر اساس یک وصف آپولوژتیک، بر اساس یک وصف دفاع عذرجویانه از اخلاق پزشکی پیش ببره، الان جوریه واقعا؟
در اون بخشی که میشه گفت به اون جامعه جهانی وصله، مثلا در مورد واکسیناسیون،
درسته،
اولویت دادن سالمندان به واکسیناسیون که خب یک دستورالعمل جهانی بود و ما هم از این تبعیت کردیم، به نظر میرسه که بله توضیح های روشنی وجود داره، ولی اینکه در مورد هر بیمارستان، در مورد هر بخش، در مورد هر پزشک داره چه اتفاقی میفته، حداقل تا اونجایی که من شاهدم نه. کمیته ها میشه گفت، حالا شاید اینجوری بشه گفت که مثل هر کمیته دیگری در کشور ما تشکیل شدن، ولی اینکه آیا واقعا دارن اون نقش خودشون رو ایفا میکنن، آیا واقعا دارن تصمیم میگیرن که کدوم منابع به چه فردی برسه، اینها نه، هنوز ما راه زیادی داریم تا اینکه کاملا اینها درگیر بشن با مسائل بالینی، به اون رسالت خودشون بتونن عمل بکنن. فاصله داریم تا اون نقطه.
نظر شما چیه آقای؟
هم ندارم و هم دلم با جناب دکتر فروغی. بحث شفافیت، حداقل ما میتونیم به عنوان یک شهروند این جامعه اظهار نظر بکنیم، نه به عنوان فردی که شاید مدت زمانی در این حیطه پژوهش کردیم، که حداقل هیچ وقت صحبت نشده از این که ما چرا چنین تصمیمی گرفتیم یا چرا چنان تصمیمی رو نگرفتیم در اینکه ما واکسن رو به شخصی بدیم، اولویت بندی های مراقبت های آی سی یو ما، مراقبت های ویژه ما به چه صورتی قرار هستش که انجام بشه. تمام اینها رو خب ما میبینیم که به صورت الگوریتم هایی، دستورالعمل هایی کشورهای مختلف عرضه میکنند، مطابق اونها مقالاتی نوشته میشه، بحث میشه، نقد میشه، اینکه آیا ما اصلا باید تک صدایی برخورد بکنیم با ارزش هامون و تمام اینها، اصلا چند صدایی است، تک صدایی است، باید تکثر رو رعایت بکنیم درش. فکر میکنم که نه، موفق نبودیم خیلی با وجود تلاش هایی که باید پاس داشته بشه، اما البته که خب موانع عملی هم هست، عملی هم هست، موانع عملی. خب در جامعه ما میبینیم بحث واکسیناسیون دستورالعملی صادر میشه و حتی کمیته های تصمیماتی میگیرن،
درسته،
اما اینکه چقدر وقتی وارد عمل میشه ما چقدر اصلا ابزار عملی کردن اون تصمیمات رو داریم، خب ماجرایی است برای خودش. اصلا آیا یک کمیته‌ای در وزارت بهداشت برای کل کشور میتونه تصمیم گیری بکنه؟ این هم هست در کشورهایی که مخصوصا فرهنگ‌های مختلف، البته بسیار وسیع هستند، مناطق مختلفی دارن، شاید کمیته‌هایی به صورت خاص‌تر در اون مناطق بتونن تصمیمات ویژه‌تر و خاص‌تری بگیرن منطبق با شرایط اون منطقه خاص در اون کشور، کما اینکه اینطور هم بوده.
بسیار خب، ممنونم. بریم اتاق فرمان و یه مقداری بحث رو در حقیقت در حوزه اخلاق پزشکی و تخصیص منابع عمیق‌تر کنیم. خب یه آیتم ثابتی رو ما در این چند جلسه گذشته در برنامه سوفیا داریم که درنگیست در موضوع در حقیقت گفتگو و مفاهمه، که امشب هم در خدمت آقای دکتر دهقانی از دانشگاه وین هستیم.
به روایت دکتر رضا دهقانی، مترجم و پژوهشگر فلسفه میان فرهنگی در دانشگاه وین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه صوفیای رادیو گفتگو. در ادامه مباحثی که در خصوص مفاهمه و گفتگو از رهیافتی هرمنوتیکی با هم دیگه داشتیم و البته سعی کردیم که مباحث رو کاربردی تر طرح بکنیم، گفتم که ما تلاش میکنیم تا ابتدا در مورد سوء تفاهم با هم دیگه صحبت بکنیم و بعد از سوء تفاهم و بررسی قواعدی در احتراز از سوء تفاهم به این خواهیم رسید که خب حالا فهم درست چه شرایطی رو داره. بنابراین ابتدا قرار شد که 12 قاعده رو طرح بکنیم که این 12 قاعده به ما کمک میکنن که حتی المقدور کمتر دچار سوء تفاهم با دیگری بشیم و البته یک اصل کلی هرمنوتیکی تحت عنوان اصل انصاف رو هم طرح کردم. از این 12 قاعده 3 قاعده رو هفته پیش با هم صحبت کردیم: قاعده عقلانیت، قاعده کارکرد و قاعده انسانیت. قاعده عقلانیت، حالا خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، قاعده عقلانیت میگفت که قبل اینکه انسانهایی که زبان یا فرهنگهای اونا با ما متفاوت هست و بیگانه هستن رو بهشون در مورد گفتارشون بگیم که حرفش غیر منطقی یا غیر عقلانیه، اول سعی کنیم این باور رو در خودمون شکل بدیم که شاید ما اونا رو بد فهمیدیم. در واقع عدم عقلانیت چیزی نیست که به راحتی به دیگری توصیف بکنیم. قبل این کار باید بگیم که شاید ما بد فهمیدیم. قاعده دوم قاعده کارکرد بود و قاعده کارکرد میگفت که هر کنشی یا هر گفته‌ای در دیگری برای یک هدفی هست باید بین اون چیزی که از کلام فرد در نگاه اول متوجه میشیم و در واقع کار کرد و هدفی که اون فرد از اون کنش یا اون گفتار داره تفاوت بگذاریم. شاید معنای اولیه برای ما غیر عقلانی به نظر برسه یا نامطلوب به نظر برسه، ولی باید به هدف اون کار و اون هدف اون جمله هم توجه داشته باشیم. شاید اگر هدف اون جمله یا هدف اون کنش رو در نظر بگیریم، اون جمله یا کنش برای ما قابل فهم یا قابل تحمل بشه. و قاعده سوم یا قاعده انسانیت یا خلوص میگفت که قبل اینکه گفته‌ها و اعمال طرف مقابل رو در واقع به بی‌معنا بودن متهم بکنیم، اینجا نمیخواد بگه که مثل قاعده اول نمیخواد بگه که بگیم ما بد فهمیدیم، میگه که باید اساساً افق فهم و شناخت خودمون رو به چالش بکشیم و در نظر داشته باشیم که این دیگری عقل محض نیست، دیگری یک انسان با رویکردها، با انگیزه ها، با امیال، با توانایی های مختلف، و در واقع در فهم دیگری باید سعی کنیم این در واقع انتظارمون از دیگری لزوماً به معنای این نباشه که دیگری صرفاً یک عقله و باید به عقلانیت تمام عمل بکنه. اما بیایم ادامه بدیم با قواعدی که امشب باید بررسی بکنیم. قاعده چهارم از قواعد دوازدهگانه قاعده ما هم هست. ما هم میگه که اگر در فرهنگ بیگانه وقایعی رو ببینیم که نمیتونیم اون وقایع رو بپذیریم، باید توجه داشته باشیم که ممکن است در فرهنگ خود ما هم چنین چی اتفاقی بیفته، چنین حوادثی روی بده. در واقع فکر نباید بکنیم که اگر یک چیزی رو در یک فرهنگ دیگه میبینیم، فکر نباید بکنیم که این خیلی بعیده، چقدر این غیر منطقیه، چقدر غیر عقلانیه، چقدر بده، چقدر خشنه. دقیقا همین اتفاقات یا همین گفته ها ممکنه در فرهنگ ما هم توی شرایط مشابهی اتفاق بیفتن. حالا این توی فرهنگ ها میتونه باشه، توی رفتار با دیگران هم حتی این اتفاق امکان داره بیفته. وقتی در برخورد با یک دیگری قرار میگیریم و یک گفته به شدت برای ما غیر عقلانی به نظر میرسه، باید توجه کنیم که در شرایط دیگری شاید ما هم چنین رفتاری رو انجام میدادیم. بنابراین در مواجهه با دیگری خیلی مطلق نباید فکر کنیم که کنش دیگری غیر منطقیه یا بده یا غیر قابل باوره، غیر قابل پذیرشه. ما هم در شرایط دیگری اگر قرار بگیریم ممکنه که چنین رفتاری رو انجام بدیم. این قاعده چهارم است. قاعده پنجم قاعده شماها هم هست. قاعده شماها هم در واقع شبیه به قاعده چهاره. چجوری؟ الان توضیح میدم خدمتتون. میگه اگر در برخورد با گفته ها و اعمال فردی از فرهنگ دیگری، اون رفتارها یا اون گفتار فرد برای شما غیر قابل پذیرش هست یا غیر منطقی هست یا غیر عقلانی هست، باید توجه داشته باشید که شاید اون فرد با تمام افرادی که در اون فرهنگ هستن چنین رفتاری رو انجام ندن. شاید توی اون فرهنگ افراد دیگری، نمایندگان دیگری وجود دارن که از نگاه اونها هم رفتار این فرد رفتار غیر منطقی و رفتار بدیه یا گفته‌هایی که باید رد کرد. حالا اگه روی بحث رابطه فرهنگ ها تمرکز نکنیم، مثلا شما رفتار یک فردی رو اصلا تو جامعه خودمون میبینید و بعد میگید که چقدر مثلا بده مثلا رفتارش، یعنی چنین برداشتی دارید، باید به این توجه داشته باشید که شاید مثلا اون فرد در دایره خانوادگی که داره افراد دیگه‌ای هم توی اون خانواده وجود داشته باشن که رفتار اون فرد رو بد بدونن یا کلامش رو غیر منطقی بدونن. این شما میشه اون شمایی که در دیگری هست، در فرهنگ دیگه هست یا در جامعه دیگه هست. بنابراین این دوتا قاعده در کنار هم دیگه قرار میگیرن. وقتی یک چیزی رو از یک کسی میبینیم، یک رفتاری رو از یک کسی میبینیم یا یک حرفی رو از کسی میشنویم و برامون غیر منطقیه، باید دو تا نکته رو بنابراین دو تا قاعده در نظر بگیریم. یکی این که ما هم ممکنه در شرایط اون فرد چنین کاری بکنیم، و یکی دیگه این که بله شما هم، یعنی در واقع شما منظور اون دیگریایی که توی اون فرهنگ هستن، در فرهنگ خود اون فرد هم ممکنه نمایندگانی وجود داشته باشن که اون رفتار اون فرد رو قبول نداشته باشه. این میشه قاعده 4 و قاعده 5. اما قاعده 6 قاعده ضد نژاد پرستی نهان هست. اول بگم که خب توجه داشته باشید که خب نژاد پرستی پیشتر خب صورت‌های خیلی عیان و کلی داشت که ما باش مواجه بودیم، و خب حالا با تلاش نوع بشریت و جنبش هایی که وجود داشت و حالا تلاش هایی که شد و به مرور در تاریخ این پس زده شدن، این در واقع نژاد پرستی های، این صورت های نژاد پرستی به شکل های مختلف، و ما آگاه شدیم به بد بودن نژاد پرستی. اما باید توجه داشته باشیم که همچنان نژاد پرستی وجود داره، اظهارات و گفته های نژاد پرستانه وجود دارن، منتها مسئله این هست که این اظهارات یا گفته ها در واقع نهان شدن، پنهان شدن. ما الان گفته های پنهان در واقع نژاد پرستی داریم و به تبع نژاد پرستی نهان یا پنهان داریم. خب این قاعده میگه که ما عموماً انسان ها در برخورد با افراد دیگه یا با فرهنگ های دیگه یا با جوامع دیگر یک میل یا یک خوی کلی داریم، خب، که سعی میکنیم وقتی با فقدان یا ضعف دیگری مواجه شدیم، در برخورد با این فقدان یا ضعف سعی میکنیم که مبالغه کنیم، یعنی اون رو، اون ضعف طرف مقابل یا فرهنگ مقابل رو خیلی درش مبالغه میکنیم یا خیلی تعمیمش میدیم از یک فرد به کل جامعه یا به کل اون فرهنگ یا به کل اون خانواده، حالا بستگی به اون جامعه شما داره، تعمیم میدیم یا رفتار مطلقی انجام میدیم. اگر در واقع شما یک فقدان یا ضعفی رو میبینید، حالا علاوه بر این که باید بر اساس قواعد قبلی در نظر بگیرید که حالا اون ضعف یا اون فقدان رو باید چه شکلی بفهمید و اساسا مطلقش نکنید و چیزهای مختلف، باید به این هم توجه داشته باشید که این تعمیم دادن رو متوقف کنید. چرا؟ چون این تعمیم دادن باعث میشه که شما دچار نوعی نژاد پرستی پنهان بشید. در واقع در نظر داشته باشید در نژاد پرستی پنهان ما فقدان ها و ضعف ها رو فکر میکنیم که در تنها در دیگری یافت میشه و امر خودی یا خودمون رو در واقع بدون اشکال جلوه میکنیم. در مواردی حتی ضعف ها و فقدان ها اغلب بسیار زیاد نمایش داده میشن و یه ویژگی رو مثلا به کل اون گروه تعمیم میدیم، و اظهارات خیلی دم دستی هم هستن که ما بهشون التفات نداریم. مثلا این گزاره رو ببینید که بسیاری مثلا میگن که انگلیسی ها خسیسن. عموما در ارزیابی قومیت ها یا ملت های دیگه این اتفاق میفته، انگلیسی ها مثلا خسیسن. شاید موقعی مثلا یک نفر چند نفر مثلا رفتن و انگلیسی هایی رو دیدن که خسیسن، ولی تعمیم دادن، مطلق کردن و کلی کردن و مبالغه کردن در این فقدان که ناشی از درک چند نفر در چند شرایط جزئیه، به نوعی نژاد پرستی ختم میشه. توجه داشته باشید که این در واقع نه کسی تمام انگلیسی ها رو دیده، نه در تمام شرایط بعدی رو ما قراره، ما میدونیم، هیچ کدوم از اینها نیست، ولی این حکم کلی به مرور منتقل میشه بین افراد جامعه. عموماً میگم نژاد پرستی پنهان که خیلی باید نسبت بهش مواظبش باشیم، بیشتر در برخورد با قومیت های داخلیه، به خصوص تو جامعه ما که پر از اقوام مختلف هست، این احتمال بیشتر وجود داره که ما دچار در واقع نوعی نژاد پرستی پنهان بشیم و افراد یک قومی رو به خاطر یک برداشت خاص یا یک برداشت ناقص و غلط به کل افراد رو در واقع متصف کنیم به یک ویژگی یا یک خوی کلی منفی. این سه قاعده رو خب امشب خدمتتون گفتم، یعنی قاعده ما هم قاعده شما هم و قاعده ضد نژاد پرستی نهان. از اینکه حوصله کردید و به بحث‌های امشب من گوش دادید از شما خیلی ممنونم.